کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب اثری رمانگونه با عنوان مسیا خاتم رسولان را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این کتاب را سید مصطفی موسوی گرمارودی نوشته و انتشارات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر کرده است. سبکی که نویسنده در نگارش این داستانواره از آن استفاده کرده رویکرد خاصی است که در شیوه سرگذشت نویسی سابقه طولانی دارد و اغلب نویسندگان ایران و جهان داستانها و رمانهایی به این شکل خلق کردند، یعنی یادداشتهای واقعی را بر اساس منابع فراهم آوردند و با تدوین آن یادداشتها ساختمان کتاب خود را پیریختند. در کتاب مسیا خاتم رسولان نیز نویسنده یادداشتهای بلال حبشی را دستمایه اثرش کرده و ناگفته‌هایی از زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پیش روی مخاطبان خود قرار داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را به قلم محمد باقر رضایی نویسنده کتاب شب در 6 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب میشنوید. لطفاً به اولین قسمت تنظیم رادیویی کتاب مسیا خاتم رسولان اثر سید مصطفی موسوی گرمارودی توجه بفرمایید. التماس نکن، با آن چشمهای سبز رنگت ظلم میزنی توی چشمهای من که چی بشود؟ لابد میخواهی فراموش کنم. هر چیز را که فراموش کنم مگر میتوانم چشمهای سبز زمردی تو را به طاق نسیان بگذارم؟ اگر چشمهایت را فراموش میکردم با لبخندت چه کار باید میکردم که عاقلانه به سفاهت من پوزخند میزد؟ منی که باور کرده بودم تو فقط یک لافدوزی، همینو بس. حالا میخوایی فراموش کنم؟ میخوایی از گذشته ها بگذرم؟ بروم و مثل دیگران زندگی کنم؟ انگار نه انگار که چیزی بوده است؟ تو فقط نگران این کوله خاکستری رنگ سربازی هستی. برای تو هیچ چیز به جز این کوله مهم نیست. نه نمیشود. نمیتوانم درد و داغی را که بر دلم گذاشتی از ذهن و زبانم پاک کنم. بازم که ایستاده ای و نگاهم میکنی. من که گفتم نمی بخشم. شاید می خواهی در مورد کوله سفارشی کنی. لازم به سفارش نیست. خودم می دانم که چقدر برای تو مهم است. می دانم که همه دار و ندارت را در همین کوله می بینی. می بینی که حرف دلت را دیگر نگفته می دانم. بنابراین دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده است. برو و بگذار من هم مثل آدم بمیرم. تو مرا بچه گیر آورده بودی. من احمق را بگو که باور کرده بودم. البته گاهی به دلم برات می شد که تو یک جور دیگری. تو نمی توانستی یک لافدوز باشی. ولی حرفای کوچه میدانی تو و شادی های کودکانت از فروش یک دوچک اطلسی خامم کرد. به خودم می گفتم بیچاره، از همه دنیا فقط لاف و دوچک را می شناسد و نخ و سوزن و پنبه. یادت می آید که چطور در مناقب پنبه مرغوب داده سخن می دادی؟ می گفتی اگه پنبه خوب حلاجی بشه اونم پنبه تازه چین لاف و دوچک میشه عین پرهو. و بعد همینطور که با چشمای سبزت ظلم میزدی توی چشمایم نخ را با دو کف دست میتاباندی و با احتیاط از سوراخ سوزن رد میکردی و با چنان شوق و ذوقی روی لحافی که در دست کار داشتی زانو میزدی که انگار میخواهی برای خودت لحاف و دوشک عروسی بدوزی. خوب سیاه هم کرده بودی. حالا که همه چیز رو شده است و تو بارت را به منزل رسانده ای، حالا التماس میکنی که همه چیز را فراموش کنم؟ تو که اهل التماس کردن نبودی؟ مگر تو نبودی که میگفتی مؤمن التماس نمیکنه؟ میگفتی امام حسین علیه السلام فرموده مؤمن کاری نمیکنه که مجبور به معذرت خواهی بشه، ولی منافق بدی میکنه و پیاپی عذر میخواد. همین حرفا هم به قیافت نمیآمد. لبخند میزدی و میگفتی بیا پای منبر آخوند مسجد بشین، شاید چهار تا حرف درست درمون یاد بگیری. و من باور میکردم که تو این حرفا را از زبان آن آخوند و امثال او شنیده ای. حالا که دیگر همه چیز را میدانن چرا راهیم نمیکنی؟ حرفایت را از بس تکرار کردی دیگر حفظ شدم. گفتی معذرت میخوام، ناچار بودم، راهی نداشتم. بله ناچار بودی، باید سر مرا شیره میمالیدی، باید ادای لحاف دوزها را در میآوردی و به سادگی من توی دلت میخندیدی. لازم بود که از فواید پنبه مرغوب برایم بگویی، باید برای 20 متر پارچه مخمل آبی آه میکشیدی تا من ساده دل تو را فقط یک لحاف دوز بدانم، آنم یک لحاف دوز عوام با یک دکان کوچک در خم کوچه ای از خیابان مولوی تهران. اگر این اداها را در نمی آوردی نمی شد؟ ناچار بودی؟ حالا هم ناچاری که التماس کنی؟ ناچاری هر کجا را که نگاه کنم و به هر طرف که بچرخم جلوی رویم سبز شوی و زل بزنی توی چشمایم؟ زل بزنی و بگویی ناصر جون بمون، به خاطر دختر کوچیکت بمون، برگرد و زندگی کن و لبخند بزنی؟ وای این لبخند تو دیوانه هم میکنن. مگر تو ماندی که من هم بمانم؟ بمانم که چی بشود؟ گیرم 40 دست لباس دیگر را هم پاره کردم، گیرم 40 بشکه غذای دیگر را هم خوردم. نه جانم، آنقدر پشت این در میمانند تا آن را باز کنند. گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. اصلا نمیخوام تو برایم موعظه کنی. تو اگر میخواستی حرفی بزنی باید همان موقع میزدی، اما یک کلمه هم به من نگفتی. خودم فهمیدم. از اینان شنیدم. چقدر دنبال تو گشته باشم خوب است. چقدر از این خانه به آن خانه رفته باشم خوب است. حالا همه چیز عوض شده. خیابانها، کوچه ها، خانه ها، همه و همه عوض شدند. بچه ها بزرگ شدند. بزرگها پیر شدند. پیرها مردند. اما تو همانطوری که بودی هستی. با چشمای سبز و موهای مایل به خاکستری. اصلا پیر نشده ای. گذشت روزگار هیچ تغییری در تو نداده است. داستان معروف تصویر دوریانگری را خوانده ای؟ معلوم است که نخوانده ای. یک لافدوز عوام چه کار دارد به ادبیات داستانی جهان؟ تو نقش یک کارگر عوام را چنان ماهرانه بازی میکردی که یقین داشتم اسم خودت را هم نمیتوانی بنویسی، تا چه رسد به خواندن رمان‌های معروف دنیا. به هر حال میخواستم بگویم تو هم مثل دوریانگری جوان مانده ای. با این تفاوت که او صورت زیبا و سیرت پلید داشت، اما تو صورت دلنشین را با سیرت خوب جمع کرده بودی. شاید این تنها شعری بود که از تو شنیدم. صورت زیبا نمی آید به کار، ای برادر سیرت زیبا بیار. این هم از همان تکمه اضرابایی بود که باعث می شد دلم هوایی شود. باعث می شد یک لحظه در لاف دوز بودن تو شک کنم. اما تو بلافاصله رنگ تعجبی را که در نگاهم می دوید می دیدی و با یک حرکت عامیانه، یک خنده عوامانه، یک اظهار شوق کودکانه دوباره سیاهم می کردی. رنگ تردید را از دلم می بردی. از آرزوهای حرف می زدی که فقط یک لحاف دوز می توانست داشته باشد. حالا که همه چیز در غبار زمان مدفون شده، حالا که از تو فقط یک تصویر با یک کوله بار سربازی برایم برجا مانده، راستش را بگو، آیا تو تصویر دوریانگری را نخوانده بودی؟ دیگر باورم نمی شود که تو این رمان را ندیده باشی. تردیدی ندارم که لااقل وصفش را از زبان دوستانت شنیده ای. همان دوستانی که مثل من برای تو حالوی هفت‌شنبه نبودند. همانهایی که با چهره واقعی تو زندگی کردند و رفتند. بخند. حق داری بخندی. بگذار خودم برایت بگویم. دوریانگری جوانی بود که یک نقاش عاشق چهره ملکوتی او می شود و تصویرش را روی بوم نقاشی می کشد. نقاش آرزو می کند جای پای زمان به جای آن که رخسار دوریان را پژمرده کند در تصویرش ظاهر شود. سالها می گذرد و دوریان همچنان جوان می ماند. برعکس او تصویرش روز به روز پیرتر و نحیفتر می شود. دوریان با استفاده از طرف جوانی به فریب مردم برمی خیزد. کسانی را به خاک سیاه می نشاند و در نهایت وقتی با چاقو تصویر خودش را هدف قرار می دهد می میرد. روز بعد جسد پیرمرد کریول منظری را در خانهش می آورند. در حالی که چاقوی در قلبش فرو رفته بود و تصویر جوانیش روی دیوار می خندید. حالا تو هم مانند دوریان سرزنده و جوان روبرویم ایستاده ای. عمدن می گویم دوریان و تو را با این اسم خوانم تا دلم خنک شود. وگرنه به همون نسبت که او پدید بود، تو شریفی. تو الگوی یک جوان مسلمان شرقی هستی. همانطوری که او تصویر یک جوان غربی است. به خاطر خدا اخم نکن. فقط میخواستم بگویم که جوان مانده ای. همینو بس. وگرنه بین تو با دوریان تفاوت از زمین تا آسمان است. میبینی که شاعر هم شدم. لبخندت به من میگوید که از این شعر نیم بند انبساط خاطر پیدا کرده ای. دیگر ناچار نیستی روی لحاف‌های دوخته شده از خنده غلط بزنی تا من باور کنم که مثل مردم کوچه و بازار با شنیدن لطیفه‌های آبکی ریسه می‌روی. دیگر نیازی نداری که باور کنم تو با غم‌های بزرگ غریبه‌ای. اصلا نمی‌دانی غم چیست. غم تو فقط و فقط نداشتن مشتری برای متکه‌هایی است که رویش را منجوق دوزی کردی. می‌گفتی یه جفت متکا درست کردم مثل ما، فقط به درد اعیون میخوره. خدایا یه خرپول برسون تا آبش کنم. جفتی 5000 تومان. گرونه نه؟ جون ناصر چشم روش گذاشتم بس که ریزه دوزی کردم. چقدر دیر فهمیدم که از جان مایه میگذاشتی تا خودت را پنهان کنی. تو باید هنرپیشه تئاتر میشدی. به اصطلاح هنرپیشه ها توی حس رفتنت حرف نداشت. حالا دیگر همه چیز را درباره‌ات میدانم. کتاب زندگیت را ورق به ورق خواندم. هر ورقش را از زبان کسی شنیدم. ولی چرا خودت برایم نگفتی؟ چرا؟ مگر من غریبه بودم؟ مگر هر بار که به دیدنت می آمدم صورتم را نمی بوسیدی؟ مگر تو نبودی که می گفتی دوست باید راز نگهدار دوستش باشد؟ می پرسیدم مثلا چه رازی؟ و تو با همان خنده کذایی می گفتی آها راز. الان یکیشو برات می گم. سرت را جلو می آوردی و چشمای سبزت را ریز می کردی و با صدای خفه می گفتی به کسی نگیام. امروز لاف اطلسی رو فروختم. و بعد میزدی زیر خنده. از آن خنده های خررنگ کن. من ساده دل هم نفس با تو میخندیدم. چه میدانستم که با این تک مزرابا داری درسم میدهی؟ با این همه چرا به من نگفتی؟ شاگرد بدی بودم؟ شاید میترسیدی ظرفیتش را نداشته باشد. شاید میخواستی جهل من سپر من باشد تا در مصیبتی گرفتار نشوم. شاید من را خوب میدانستی اما اهل نمیدانستی. هرچه بود تو نگفتی و من کلمه به کلمهش را از دیگران شنیدم. شنیدن که نه، گرفتم. گاهی برای آنکه بدانم تو در فلان روز چه کرده بودی، زیر برف و باران از این خانه به آن خانه رفتم. گاهی التماس کردم تا توانستم قفل سکوت را از دهان دوستان و بستگانت بردارم. می گفتند حالا دیگر چه فایده ای دارد؟ انگار زمان مثل سیلان مذاب آتش فشان همه چیز را در زیر خود سوزانده و مدفون کرده بود. آنها چه می دانستند که تو با دل من چه کرده ای؟ در نقش یک لحاف دوز، تیر دل دوز را به جانم نشاندی و رفتی. بیش از هر چیز از سفاحت خودم رنج می برم. من که تو را از کودک هم کمتر می دانستم، حالا چشم باز کردم و تو را همانطوری که بودی می بینم. عوام من بودم. کودک من بودم. وقتی به تو نگاه می کنم، کلاه عقل از سرم می افتد. مگر می شود اینقدر طبیعی نقشی را بازی کرد؟ به من گفتند تو در جوانی هم مقلد خوبی بودی. وقتی شاگرد استاد ارمنی شدی تا لحافدوزی را از او بیاموزی چند سال داشتی؟ 13 سال، 14 سال. فکر نمی کنم سن تو در آن وقت از 15 سال بیشتر بوده باشد. اسم استادت چه بود؟ هارپاتیا؟ چه فرقی می کند؟ هرچه بود کامل مردی بود با قدی کوتاه و شکمی بزرگ و سری تاس که هنگام کار در تابستانها پیراهن رکابی می پوشید. وقتی برای نهار می رفت بالشتی را زیر پیراهن روی شکمت می گذاشتی و برای کارگرهایش نقش او را بازی می کردی. با لهجه او می گفتی آی پسر، این پارچه بوی عرق می ده. اما یک بار استاد غافلگیرت کرده بود و تو فرار کرده بودی. همین کار باعث شد تا از او جدا شوی و برای خودت مغازه‌ای دست و پا کنی. چه کسی باور میکرد یک بچه 14-15 ساله بتواند صاحب مغازه‌ای شود و آن را بچرخاند؟ خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب مسیا قاتم رسولان اثر سید مصطفی موسوی گرمورودی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
ساعت صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می‌برد و دیگران هرگز خبردار نمی‌شوند که چه بود و از کجا آمد و که را برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بسته ام به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند.
گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود.
ساعت صفر. نزدیک خط پایان امروز و شروع روزی دوباره، نزدیک ساعت صفر، افتادم و چشم سقف دوختم. خستم اما خوابم نمیبره. روز رفته به سرعت از برابر نظرم میگذره. چه روز و شب پرتنشی داشتم. انگار این روز تا آخر حد ممکن پر از فراز و فرود بود و طولانی، با ساعتها و ثانیه‌های کشدار که دق میدن و نمیگذرن. خستم. انگار کوه کندم که با تمام وجود کسالت رو احساس میکنم. کسالت ناشی از افتادن، شکستن، زمین خوردن. حس میکنم قد هزار روز پیر شدم. در زندگی خیلی بار میافتی، زمین میخوری و بلند میشی. گویی این افتادن و برخاستن آدم از همون خردی، خردسالی و کودکی یاد میگیره و تمرین میکنه و میفته و برمیخیزه و این چندان به تکرار اتفاق میفته که باهاش مأنوس بشه و انس بگیره و بشه ملکه ذهنش و آموزه جانش تا همه روزای بعد زندگی. کودک در این افتخیزها، افتادن و بلند شدنا، تنها راه افتادن و تمرین نمیکنه. نه، بلکه تو همه این رفتنا و افتادنا یاد میگیره و آموزش میپذیره تا یادش باشه و بلد باشه راه رفتن افتادن داره و یادش باشه که بعدها تو تمام سالا و لحظه های زندگیش هر جا افتاد نشینه و نمونه و نشکنه. یادش باشه باید پاشه. اصلا دقت کردی چرا فعل مرکبی مثل راه افتادن هست؟ اصلا چرا راه به افتادن منظم شده و با اون قرین و هم نشین؟ یعنی که وقتی راه میری ممکنه بیفتی، یعنی با راه رفتن احتمال افتادن هست. این ماشین و پنچری، رانندگی و تصادف که با هم قرینن و آدم از همون خردی، خردسالی یاد میگیره و میآموزه که راه افتادن زمین خوردن داره. کودک تو تمام این دوره تمرین میکنه این افتادن و برخاستن و این افت و خیز مدامو که انگار تو همه بعد زندگی جاری و ساریه. این مهمتر درس کودکی، تمرین این افتادن و برخاستن، قد خود راه رفتن مهمه، اهمیت داره. در تقدیر همیشه بعد آدم تا وقتی هست و راه میره مؤثره. همه این مرحله رو طی میکنن و تنها شاید فقط کمی و شاید قلیلی هستن از مردم که به خاطرشون میمونه و میدونن و باور دارن که هر کی باشی و هر جور باشی با رفتن افتادن هست و یادشون میمونه که وقتی افتادن برخیزن و بلند شن، که افتاده باید برخیزه، همون جور که تو خردسالی بارهای بار افتاد و برخاست. من اما از شمار آن اندک مردم نیستم که فراموش کردم و قاعده بازی رو از یاد بردم. بلد نیستم، نه شنیدم، میدونم، اما باور ندارم. برای خودم باور ندارم. وقتی بازی میکنی همیشه برد با تو نیست، که باختن جزء بازی کردنه و تو همون اندازه که میبری احتمال باختن داری. باید آموخته باختن باشی و مهیای اون باشی. باید طاقتشو جمع آورده باشی که اگه تاب باختن نداشتی 100 بارم که برندشی باز بازنده‌ای. چون یه روز یه جا یکی نغز بازی کند روزگار، اون وقت میبازی، میفتی و چون تابشو نداری و مهیاش نبودی میشکنی، مثل من که شکستم، که نای برخواستن دوباره و دوباره راه افتادن و از سر نو شروع کردن و ندارم. من افتادم و شکستم، شکست خوردم، به همین سادگی باختم، افتادم، زمین خوردم. حتی اگه تموم عمر باور نداشتم که میفتم و میشکنم، حتی اگه شکستن و ریختن و تو تمام عمر سهم دیگرون میدونستم و واسه خودم باور نداشتم که یه روز میفتم، به رغم باورشم ما افتادم و این ناباوری درد افتادن و سختتر، صعبتر و سنگینتر کرد. پدرم میگفت یاد بگیر، بلد شو، اول ادب شکستن و شکست خوردن و بیاموز، بعد وارد میدان شو. از اثر جوانی، خامی، قرگی گفتم نه. دقت میکنم، بزرگ میشم، بزرگ اونقدر که دیگه کسی شکستم نده. و پدر میخندید، کاش میشد، ولی همیشه از تو بزرگتری هست، از تو بلدتری، بهتری، مهتری. دست بالای دست بسیاره، که تازه اگه بختیار باشی به بهتر از خودت خواهی باخت، ورنه زمانه به مردم نااهل دهد زمام مراد. تو شکست میخوری نه به تفوق بهتری، بلدتری، بزرگی، نه، شکست میخوری به زور از خود پرزورتری. بنای کار روزگار تا بوده این بوده و بزرگ اونه که در کار دیگران، گذشتگان، اندیشه کنه، عبرت بگیره، بیاموزه. اما من نیاموختم. پدرم میگفت بیاموز، ورنه یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار. نشنیدم، نفهمیدم. همین چند لحظه، همین حالا که تا آخر این روز و تا ساعت 0 دقیقه اندکی بیش نمونده، نه امروزمو که کل روزای عمرمو از برابر نظرم میگذرونم، من نه از آموزگار و نه از رفت روزگار نیاموختم. من شکست رو و شکستن رو، افتادن رو نیاموختم. اما دریغ که حتی اگه ندونی و بلد نباشی، باز یه روز یه جای یه وقت میافتی. وقتی وقتش برسه، حتی اگه باورش نداشته باشی، رخ میده. با این همه افتادن همیشه سخت و دردناک، تلخه و تلخ کامی ناشی از اون تا مدتها تو کام میمونه و کامو تلخ میکنه، هر چقدرم که آماده و مهیا بوده باشی. من یه عالم وقت داشتم تا روحم اونقدر بسازم و جانم و چندان مستحکم کنم که ویران از افتادن نشه، که وقتی افتادم و زمین خوردم وا نمونم و جانمونم و از پا نیفتم. من مدتها وقت داشتم، اما تمرین رو از یاد برده بودم. من از خودم غفلت کردم و تو تا به خودت نرسی یقیناً به داد کسی نمیتونی رسی.